الهی قافل سالار کاروان خداجویان هستند و دیگران هر یک مناسب با قدرت ایمانشون میتونن به پیشگاه خداوند نزدیک بشن. خاندان رسالت انسان‌های کامل و به تمام معنا خلیفت الله هستند. در این لحظه به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این باره توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیان امام هادی سلام الله علیه در زیارت شریفه جامعه کبیره به اینجا رسید که در مقام زیارت ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام از جمله شاخصهای اعتقادی رو که نسبت به شخصیت این بزرگواران باید بهش اعتراف کرد و اقرار کرد، این که ورضیکم خلفاء فی ارضه، خدای متعال راضی شد بر اینکه شما جانشینان او در زمین باشید. در ارتباط با مسئله خلافت و جانشینی و قید فی ارضه در بحث های گذشته نکاتی بعضی شما عزیزان رسید. در مبحث خلافت که از مهمترین جایگاه ها و مقاماتی است برای انسان کامل که در بحث های گذشته بعضیتون رسید، مقام خلافت واسطه کبراست، برزخیت کبراست، واسطه بین مقام ذات و اسماء و صفات و همه اون چی که در عالم خلقت از عوالم مجرد گرفته تا به عوالم پایین مادی، بزرگترین واسطه، بالاترین جایگاه مقام خلافت بود. در ارتباط با این مقام قرآن کریم وقتی سخن از مسئله خلقت حضرت آدم میخواد مطرح بکنه، قبل از این که به بحث خلقت آدم اشاره کند به مقام و موقعیت و جایگاه او تصریح میکنه. در سوره بقره فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، قرار است که نوعی به نام انسان آفریده بشود، خلقی به نام انسان خلق بشود، اما ملازم فرمود که در اینجا نمیفرمود من یک آدم رو میخوام خلق کنم، یک انسان رو بیافرینم، یک انسان رو در زمین قرار بدم. فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، این انسان، این بشر خلیفه من هست، به مقام خلافت رو اشاره میکنه. از این بیان استفاده میشود که خلیفه قبل از خلیقه است، یعنی جایگاه، موقعیت، اون شأنیتی که این موجود داره جو در رتبه مقدم بر بحث آفرینش و خلقتش مطرح میشه. کما اینکه قبل از خلقت انسان به تعلیم قرآن اشاره فرمود، در سوره الرحمن آیات اولیه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اینجا ملازم فرمود که قبل از اینکه بحث خلقت انسان مطرح بشود، بحث تعلیم قرآن مطرح است. شاید به صورت ظاهر این سوال مطرح بشود که سیر منطقی آیه باید برعکس باشه، نظم منطقی ایجاد میکند که خدا بفرماید که الرحمنو خلق الانسان علمه القرآن، انسان رو خلق میکند، قرآن رو بهش می آموزد. اما اون چی که در سوره الرحمن وارد شده این است که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. با دقت در این بحث که رابطه انسانیت و تعلیم قرآن چی هست کاملا روشن می شود که نخیر سیر منطقی همین است که در قرآن مطرح شده. ببینید بحث انسان، حقیقت انسانی، هویت انسانی در سایه تحقق به حقایق قرآنی شکل میگیره. یعنی اگر قرآن نباشد، اگر وحی نباشد، انسانیت نیست. بله انسانیت بالقوه هست، اما انسانیت بالفعل در سایه یک نظام تربیتی به وجود میاد، در سایه یک نظام عملیاتی و اجرایی و معرفتی به وجود میاد. باید بالاخره بخش‌های معرفتی باشد، بخش‌های عملیاتی باشد تا این موجودی که استعداد انسانیت رو دارد به فعلیت برسد، این استعدادش، این قوه‌ها به فعلیت برسد. خب این وحی میخواد، این قرآن میخواد.
گوهر ناب، برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
لذا انسانی که از قرآن فاصله بگیره، انسانی که حرکات و رفتار و صفات و اخلاقیات و فکر و اندیشه او بر مبنای وحی و بر مبنای قرآن و تعالیم انبیا نباشد، این انسان نیست. اولئک که الانعام بل هم اضل، اون انسانی که در سایه شهواتش میخواد رشد بکنه، اون انسانی که فضا برای اعمال قوای ظاهر و باطن فراهم کرده، این که انسان نیست. این از صورت و صورت و انسان، بر قلب و قلب و حیوان، چهره ظاهری انسان است اما در واقع انسان نیست. بنابراین الرحمن و علم القرآن خلق الانسان، اول سخن از تعلیم قرآن است، اونگاه در سایه تعلیم قرآن بحث خلقت انسان مطرح می شود. به مقداری که ما قرآنیم انسانیم، به مقداری که حقایق قرآنی و معارف قرآنی در وجود ما تحقق پیدا کرده، به این مقدار ما انسانیم. ما بقیت استخوان و ریشه‌ای. پس ملازم فرمد که بحث تعلیم قرآن مقدم بر خلقت انسان است. آفرینش انسان در سایه تحقق به حقایق قرآنی تأمین می شود. در اون آیه شریفه سوره بقره فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، خلافت مقدمه بر جریان خلقت هست، جریان آفرینش به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر، به عنوان یک موجوده که بناست در روی زمین زندگی کند. در بیانی از امام صادق علیه السلام هم وارد شد که الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. ملازم فرماد که بحث حجت در موقعیتی قبل از آفرینش است، قبل از خلیقه است، همراه با خلق است، بعد از خلق است. خلقت انسان پیچیده شده بحث حجت. و از این که فرمود انی جاعل فی الارض، این نکته هم استفاده می شود که این مسئله همیشگی است، موقت نیست که در یک زمانی باشد و در زمان دیگری نباشد. در تمام زمان ها هست، چون فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی در زمین این خلیفه باید باشد، حالا خواه به صورت پیامبر باشد، به صورت امام باشد، به صورت اولیاء الهی. برابر این پس یک نکته مهم این است که جایگاه خلافت قبل از مسئله خلقت و آفرینش مطرحه.
همچنان با برنامه گوهر ناب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. مطلبی که درباره خلافت انسان از خداوند بزرگ مطرحه اینه که خلیفه الهی باید عالم به اسرار خلقت باشه. توضیحات بیشتر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در این باره میشنویم.
نکته بعدی در امر خلافت این که از اهم ملاکای خلافت علم آگاهی است. البته علم به معنای مفهومی و صرف آگاهی به مفاهیم نه، نه یعنی داشتن یک سری مفاهیم، داشتن یک سری تصورات در عالم ذهن، بلکه مقصود از این علم آگاهی تحقق به اسماء الهی است. علم به همه مراتب وجود و موجودات و احکام و حقوق تکوینی و تشریعی اونها. کسی که میخواد خلیفه الهی بشود، علم به همه نظام عالم و عوالم وجود باید داشته باشه. کسی که در جایگاه خلافت قرار میگیره، باید تمام اون چه که مادون مرتبه خلافت هست، همه اینا را آگاه باشه. چون که عرض کردیم خلافت جایگاه وساطت بین حق و خلقه. خب چنین جایگاهی اقتضا میکند که از مستخلف بگیره، یعنی از خدا بگیره، از حق بگیره و به مستخلفون انهم یعنی خلق اعطا بکنه. قرار است که در یک چنین جایگاهی باشه. بنابراین اگر علم به تمامی این موجودات مراتب پایین و حد و حدود و حقوق اینها نداشته باشه، نمیتونه به وظایف خلافت عمل کنه. پس خلیفه در چنین جایگاهی میطلبد که تحقق به همه حقایق عالم داشته باشه، چیزی از او مخفی نباشه. از کلیم اگر چیزی رو فرض خفای از او بکنیم که بگیم او بهش علم ندارد، آگاهی ندارد، در نتیجه به وظایف خلافتش نمیتونه عمل بکنه. قرآن کریم در جریان خلقت آدم علیه السلام به همین مسئله دست روش میگذاره و اشاره میفرماد در سوره بقره: فرمود و از قال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. میفرماد وقتی که خدای متعال به ملائکه میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه در پیشگاه حضرت حق عرض کردند: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا میخوای در زمین کسی رو قرار بدی که افساد بکنه، تباهی انجام بده، خون ریزی بکنه؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اگر جریان تسبیح و تقدیس است که این کار رو ما عهده‌دارش هستیم، کار ما تسبیح و تقدیس تو است. خدای متعال در جواب اونها فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم، آگاه ترم و چیزی میدانم که شما نمیدانید. این معنی که من چیزی میدانم شما نمیدانید به این معناست که شما ظرفیت علم مرا ندارید، شما تحمل و مظهریت علم مرا ندارید، شما نمیتونید اون چرا که من میدونم منعکس کنید، شما نمیتونید مرآت علم من باشید، آینه علم نمای من باشید. خب معلوم شد که لازمه خلافت تسبیح و تقدیس نیست. که ملائکه گفتن نحن نسبح و به همدک و نقدس لک، معناش این است که این مقام خلافت چرا مربوط به ما نباشد و ما که کار تسبیح و تقدیس رو داریم انجام میدیم، پس بنابراین مقام خلافت هم مختص به ما باشد. فرمود اینی علم ما لا تعلمون، یعنی جریان خلافت و جایگاه خلافت اینطور نیست که فقط بحث تقدیس و تحمید و اینها مطرح باشد، بلکه یک قابلیت فراتر از این لازم هست، قابلیتی لازم هست، استعدادی لازم هست که بتواند علم حق رو مظهر باشه، بتونه علم حق رو مرآت آینه باشد. لذا در دنبالش در آیه 31 فرمود و علم آدم الاسماء کلها، علم آدم الاسماء کلها. این تعلیم تعلیم مفاهیم که نبود، تعلیم مفهومی که نبود، کتاب لغت که به جناب آدم یاد نداد. علم آدم الاسماء کلها یک تحقق هست، به همه حقایق هستی، به همه اسماء تحقق پیدا کرد این آدم. علم تحققی، نه علم مفهومی، یعنی دارا شد، یک دارایی وجودی. اما فرشتگان ظرفیت چنین علم وسیع و گسترده‌ای رو نداشتن. سی و سی و دو سوره بقره فرمود ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اونگاه که این اسماء بر ملائکه عرضه شد، انبئونی به اسماء هؤلاء، خبر بدید این اسماء رو شما بگید، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، بیش از اون چیزی که به ما تعلیم کردی ما چیزی نمیدانیم. انک انت العلیم الحکیم، تو علیمی، تو حکیمی، کارت محکم هست، کارت متقن هست. بنابراین خود ملائکه اعتراف میکنن که بیش از اون چیزی که ما ظرفیت داشتیم، بیش از اون چیزی که ما استعداد وجودی داشتیم برای آگاهی، برای تحقق به حقایق، بیشتر از اون این ظرفیت رو ما نداریم. اما آدم این ظرفیت رو دارد، آدم این زمینه رو دارد که علم آدم الاسماء کلها. بنابراین جمیع اسماء الهی در نشأه انسانیت ظهور داره، لذا به مرتبه احاطه و جامعیت دست پیدا میکنه، میشود کون جامعه، یک حقیقتی که نسبت به همه موجودات مادون خودش از یک کمال افسودهی برخوردار هست که او رو جامعه همه حقایق میکنه. اما فرشتگان چنین جامعیتی رو نداشتن، لذا گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. احاطه ما محدوده، جامعیت ما در اون سطح نیست، تحقق به حقایق ما محدودیت داره. این آدم است که الاسماء کلها را متحقق است، همه چیز را دارد. نظیر این مقام، مقام شهادتی است که در سوره رعد آیه 43 فرمود و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی اون کسانی که کافرند به تو پیغمبر میگن تو مرسل نیستی، تو رسول نیستی، بگو شهادت خدا و شهادت کسی که علم کتاب، همه کتاب رو میداند، شهادت این دو کافیست که من پیغمبر هستم. روایت متعددی در زیل این آیه داریم که مقصود از من عنده علم الکتاب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست. این موجود است که علم الکتاب را دارد، همه چیز را می داند، الکتاب همه را دارد. من عنده علم الکتاب، همه چیز را دارد. بنابراین انسان است که توان استعداد این که همه حقایق رو داشته باشد دارد، این توانمندی در او هست. اما فرشتگان و ملائکه چنین توانمندی رو نداشته و ندارند. بنابراین انسان است که توان قرار گرفتن انسان کامل در جایگاه خلافت رو دارد. ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده برای شما عزیزان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرامی، سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو از رادیو معارف برنامه گوهر ناب شنیدید. سخن درباره وصف خلیفت اللهی اهل بیت علیهم السلام بود که با استناد به جمله و رضیکم خلفاء فی ارضه در زیارت جامعه کبیره بیان شد. تا مجال آتی، پروردگار مهربان یار و نگهدارتان.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند سلام میگم، آرزوی توفیق براتون دارم و سپاسگزارم که با برنامه‌های رادیو معارف همراهید. زمزم احکام در این لحظه تقدیم شما بزرگواران میشیم. با حضور کارشناس عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمین وحید پور مبحث فقهی وصیت رو پی میگیریم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی جناب وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در موضوع وصیت رسیدیم به مبحث قیم، انتخاب قیم برای فرزندان صغیر که پدر و جد پدری این کار رو انجام میدن و در مواردی هم که قیم انتخاب نشده و بر اثر سانحه یا حادثه‌ای والدین از دنیا رفتن، اگر جد پدری نیست با مراجعه به یک مرجع تقلید جامع و شرایط این کار صورت میپذیره. سوالم به صورت خاص در این برنامه جناب وحیدپور این هست که شما در حدود اختیارات قیم فرمودید طبق همون توصیه ها و نظر پدر یا جد پدری باید انجام بشه، اما فرمودید مسئولیت قیم سنگین هست چون ولی این فرزندان صغیر حساب میشه، حفظ جانشون، تربیتشون، مخارج زندگیشون. خب شخص قیم متحمل کارهای زیادی میشه و ممکنه مطالبه یک حق و زحمه برای خودش بکنه. از نظر فقهی میخوام این مبحث رو توضیح بدید که جایگاهش چیه و حدود اون حق و زحمه که میتونه بگیره مشخص شده یا نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. من همین برنامه رو و همین بحث کوتاه رو دو قسمتش میکنم. یک قسمتش مربوط به اینه که آیا قیم میتواند اجرتی بردارد یا خیر. فعلا اینو جواب بدیم. ببینید، قیم کاری رو انجام میده درباره این صغیر یا این بچه های صغیر اگر چند نفر باشن که دو تا حالت داره. یه وقت از قربتن الله، اصطلاحا ما میگیم تبرعی،
بله.
یعنی اصلا اجرت نمیخواد بگیره، میگه حالا این بچه های صغیر هستن، ما هم یه خدمتی میخوام به اینها بکنیم،
بله.
اینجا حق گرفتن اجرت نداره چون اصلا خودش قصد نکرده، بناش نبوده، تبرعی بوده. اما اگر نه، بناش نیست کار مجانی انجام بده، میگه من وقت صرف کردم و گاهی هم ممکنه واقعا تو روز چند ساعت اصلا وقت بگذاره برای این کار و قصد تبرع هم نداره، خب آیا با کسی قرارداد بسته؟ خیر. چرا؟ چون طرف مقابل نداره که. با کی قرارداد میبنده؟ قیم اختیاراتشو از ناحیه پدر یا جد پدری یا فرض کنی مشتهد جامع شرایط گرفته،
بله.
با کسی قرارداد نبسته که بگیم طبق قرارداد اجرت هر چقدر باشد بگیره. مرحله بعد میریم سراغ این که خب حالا این شخصی که قصد تبرع نکرده و بنا نیست مجانی کار بکنه، بناست پول بگیره، از کی پول بگیره؟ از کسی پول نمیگیره چون پولا دست خودشه،
بله.
یعنی اموال صغیر در دست خودشه، بنابراین میتواند از اموال صغیر خودش برداره، این اختیار رو داره. منتها چقدر این مهمه. فرض ما بر این است که قیم فرد امینی است، خیانت نمیخواد بکنه، میتواند از مال صغیر اجرت کار خودشو برداره. خب حدش چقدره؟ اصطلاحا ما میگیم اجرت المثل. این کلمه اجرت المثل خیلی جاها به درد میخوره. مثلا من مثال میزنم، فرض کنید شما یه کارگر بنایی رو، یا کارگر نه، خود بنا رو آوردید برای کار، دو روز کار ساختمانی بکنه، متاسفانه اولش باش تی نکردید، روزی چند اومد مشغول کار شد، دو روز رو کار کرد، از سالی چقدر به این بنا میدید؟ قرارداد نداشتید، تی نکردید. میگن اجرت المثل. یعنی چی؟ یعنی تو عرف جامعه اجرت یک روز بنا چقدره، کارگر بنا چقدره، همون رو شما بهش میدید. حالا اینجا هم همینطوره،
بله.
این روزی چند ساعت کار کرده، مثلا میگه من روزی 3 ساعت وقت صرف کردم برای این بچه، اینجا میگیم که ساعتی چقدر بهش بدیم، ساعتی چقدر برداره، اینو میگن اجرت المثل. میگن باید ببینیم متعارف عرفیش چقدره، مثلا یک چنین کاری دیگران انجام بدن